دلیلش هم این هست که حتی از میان سناتورها و نماینده های دموکرات در کنگره و سنای امریکا، مثلا سناتور باب مناندز که یک دموکرات هست، ما مخالفت های شدیدی رو مواجهیم با شخص آقای راب مالی به عنوان نماینده امریکا در میز مذاکرات.
بخشش هم تحت تاثیر لابی های رژیم صهیونیستی هم هست دیگه، درسته؟
هم اون تاثیر گذاره، هم در واقع متحدین منطقه اونها مثل کشورهای عربی در منطقه غرب آسیا، اینها همه مؤثر هست. ضمن اینکه جو بایدن به دلیل اینکه در دکترین سیاست خارجی 2022 خودش اساسا تغییر جهت رو از غرب آسیا به شرق دور در نظر گرفته، به دنبال این هست که تمرکز خودش رو در مواجهه با چین قرار بده در شرق آسیا. بنابراین به دنبال این هست که بتونه یک فضایی رو ایجاد بکنه که از طرفی روسیه رو در منطقه،
خیالش هم از این طرف راحت باشه،
ایران رو.
بله. خب خیلی ممنونم. بریم سراغ سوال بعد که بحث بحران اروپا هستش. خب در این چند ماه ما شاهد بودیم که کشور اروپایی بحران اقتصادی شدید رو تجربه کردن که بخشش حالا به خاطر شرایط اقتصادی خودشون بوده و بخشش هم به خاطر جنگ اوکراین بوده. مثلا در این باره من خوب بگم که نشریه سان در پایگاه اینترنتی خودش در گزارشی درباره بحران اقتصادی در انگلستان نوشته، در یک سال گذشته قیمت مواد غذایی از جمله ماهی، میوه، ماکارونی و نان به قدری در انگلستان افزایش یافته که خریداران بر سر اقلام تخفیف خورده با یکدیگر نزاع میکنند و به دلیل بحران هزینه زندگی در انگلستان خریداران ناچارند برای خرید مواد غذایی 60% بیشتر از گذشته هزینه بپردازند. من میخوام در این باره این سوال از شما بپرسم که به نظر شما انگلستان در مقایسه با کشورهای دیگه اروپایی چقدر تأثیر پذیرفته از بحران اوکراین؟
ببینید، وضعیت کنونی انگلستان متأثر از چند مؤلفه است. یکی از مهمترین مؤلفه‌های موجود در واقع بحث برگزیت و خروج اون از اتحادیه اروپا هست که تبعات اقتصادی زیادی رو متوجه انگلیس کرد. از همون ابتدای خروج اونها از اتحادیه اروپا پیش بینی میشد که این اتفاق رقم بخوره. یه بخشی از این فشارها و از این موضوعات تحت تاثیر اون ماجرا هست. از طرفی به هر حال الان شما میدونید کشور اوکراین و کشور روسیه به عنوان دو تا از بزرگترین تولید کننده ها و صادر کننده های نهاده های دامی، الان درگیر این بحران که شدند، به شدت تحت تاثیر قرار دادن فرایندهای صادراتی و وارداتی نهاده ها رو به اروپا.
بله.
و خب مشخصا اوکراین به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده های ذرت، خب الان به زیر ساخاش تحت تاثیر قرار گرفته و عملا امکان سرویس دهی به اروپا به خصوص مثلا کشوری مثل انگلیس رو که اساسا ساز و کار حوزه غذایی خودش رو بر مبتنی بر واردات از اوکراین قرار داده بود، اینو تحت تاثیر قرار داده.
بله.
به نظر میرسه که اگر فضا و شرایط بخواد به همین سمت پیش بره، از طرفی تحریم هایی که روسیه علیه اروپایی ها به خصوص در حوزه نهاده ها و همچنین موضوع انرژی تعیین کرده، عملا اونها رو در شرایط بسیار سختی قرار میده و به نظر من در روزهای آینده بحران غذا در اروپا موضوع اول و سرخط اول رسانه ها قرار خواهد گرفت و حتما اونها مواجه با اعتراضات خیابانی از سوی طبقات فرودست و کمتر برخوردار خواهند شد، کما اینکه نمونه های از اون رو ما در فرانسه در قبل و بعد از انتخابات اخیر شاهد بودیم. در انگلستان هم همین اتفاق رقم میخوره، به ویژه اینکه خب شخص بوریس جانسون نخست وزیر الان وضعیت متزلزلی داره در عرصه قدرت در انگلستان.
با توجه به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و بحث برگزیت، به نظر شما چقدر کشور اروپایی در کنترل این بحران میتونن به انگلستان کمک کنن و همچنین خود انگلستان چقدر امید داره که آمریکا بتونه در این زمینه به این کشور کمک کنه؟
ببینید، الان برای کشورهای اروپایی اولویت خود کشور خودشون هست، یعنی
چون همشون درگیرن به نوعی.
بله، هم آلمان هم فرانسه هم ایتالیا و هم انگلیس، اینها الان مشخصا اولویت اول خودشون هستن. نکته اول. نکته دوم، تعامل انگلیس با کشورهای محوری در اتحادیه اروپا بعد از برگزیت اساسا تعامل مثبتی نبوده که در واقع این بخواد یک پاسخ متقابل از طرف اون کشورها رو داشته باشه برای کمک به این کشور. و به نظر میرسه که به خصوص با بالا رفتن قیمت انرژی تحت تاثیر این تحولاتی که عرض کردم خدمتون، شرایط اساسا شرایط نامتعادل و نامتناسبی هست برای این کشورها و به نظر میرسه که بیشتر کشورها تلاششون رو دارن میکنن که بتونن از قدرت‌های خارج از اروپا مشخصا ایالات متحده استفاده بکنن، که انگلیس با توجه به روی کردی که نسبت به امریکا داره نسبت به دیگر کشورهای حوزه اتحادیه اروپا، به نظر میاد که بیشتر تمرکزش بر کمک گرفتن از ایالات متحده باشه.
خود آمریکا این کمک رو خواهد کرد و متمایله و توانش رو داره در این شرایط؟
ببینید، آمریکایی‌ها به دلیل اینکه مشخصا از دوره ترامپ به دنبال تضعیف اتحادیه اروپا بودن، به دلیل اینکه خودشون رو بتونن در جایگاه هژمون برتر و ابرقدرت تنها در دنیا مطرح بکنن، مشخصا به دنبال این بودن که این ترک در دیواره و در بدنه اتحادیه اروپا رقم بخوره.
درست.
و همین رو مشاهده بودیم با برگزیت. و
بله.
شما میدونید که الان در پی برگزیت کشورهای دیگه هم مثل یونان، مثل پرتغال و کشور مثل اسپانیا، اینا دنبال این هستن که بتونن از اتحادیه اروپا خارج بشن. بنابراین طبیعتا روی کرده امریکا روی کرده تقویت اتحادیه اروپا نیست. بنابراین برقراری روابط دو جانبه با کشورهای اروپایی اولویت امریکا هست، برای اینکه اونها رو از واحد شدن مجدد دوره جلوگیری بکنه. بنابراین به نظر میرسه که مشخصا روابط امریکا و انگلیس در این برهه به نوعی میتونه
نزدیکتر بشه.
بله
درسته. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. گفتگو میکنم با شما و خیلی ممنونم که به سوالات ما پاسخ دادین و با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، خدا نگهدار.
ما بریم سراغ سوال پیامکیمون که میخوایم از شما مخاطبان برنامه درباره موضوع برنامه بپرسیم. سوال ما این هستش که به نظر شما چرا جنگ اوکراین فشارهای اقتصادی رو بر زندگی شهروندان کشورهای غربی افزایش داده؟ و همچنین سوال دیگه‌مون این هستش که به نظر شما جنگ اوکراین چه تأثیری بر روابط و مناسبات جهانی خواهد داشت؟ اما ممنونم که با ما همراه هستین و در برنامه امروز داریم درباره بحران اقتصادی کشور اروپایی و تأثیراتی که اونها از جنگ اوکراین داشتن صحبت میکنیم با کارشناسانمون. در همین زمینه میخوام صحبت کنم با آقای دکتر صالح اسکندری. آقای دکتر سلام و عرض ادب.
بنده هم خدمت حضرت عالی جناب فرخی عرض سلام و وقت بخیر دارم و همچنین خدمت شنوندگان خوب این برنامه. آرزو میکنم هر کجای این ایران پهناور که هستن در نهایت عزت و صحت و سلامتی روزگار رو سپری بکنه.
خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. آقای دکتر اسکندری، اگر برنامه ما رو شنیده باشین، ما در بخش‌های قبلی درباره بحران اقتصادی کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا صحبت کردیم و تأثیراتی که اونا از جنگ اوکراین پذیرفتن. در این بخش می‌خوایم بریم به سراغ کشور آلمان و من می‌خوام یک مقدمه خدمتتون عرض کنیم که مقامات آلمانی پیش‌بینی نرخ تورم در سال جاری میلادی رو به خاطر بحران اوکراین و تأثیر اون بر قیمت انرژی و مواد غذایی 6.1% پیش بینی کردند و گفتن که 6.1% افزایش پیدا خواهد کرد. و در همین زمینه به نقل از شبکه راشا توده اسناد دولتی هم نشون میده که برلین پیش بینی نرخ تورم رو از 3.3% در ژانویه تا 6% پیش بینی کرده. من میخوام ببینم که چرا آلمان به عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی که در اروپا از این جنگ اوکراین و تحولات بین روسیه و اوکراین بیشترین تاثیر رو پذیرفته.
بله، خب ابتدا بایستی به دو تا متغیر اصلی اشاره بکنیم که تقریبا می شود گفت روی قیمت های هم مواد غذایی هم حامل های انرژی در اکثر نقاط جهان تأثیر گذار هست.
درسته.
یک متغیر همین جنگ روسیه و اوکراین هست.
درسته.
که علاوه بر بالا بردن قیمت مواد غذایی باعث افزایش قیمت سوخت هم شده. این چه بحث خوشسالی است که در اغلب کشورهای دنیا به خصوص امریکایی ها رو درگیر خودش کرده. خب متذرید روسیه چیزی بالغ بر 38% تو همین سال زراعی گذشته 38% عرضه جهانی گندم رو به نام خودش ساخته. اوکراین سال پیش 22 میلیون تن گندم صادر کرد. اینکه میگم 22 میلیون تن به خاطر اینکه اعداد و ارقام به ذهن مخاطبین برنامه قدری نزدیک بشه، مثلا واردات ما 7 میلیون تنه سال. کل واردات ایران 7 میلیون تنه. بعد اوکراین به تنهایی 22 میلیون تن داره گندم صادر میکنه.
درسته.
خب این تو سال گذشته تو همین ژانویه گذشته بالغ بر 30 میلیون تن این دو تا کشور کاهش صادرات داشتن.
درسته.
حالا تو حوزه سایر مواد غذایی و به اصطلاح چی هم بخوایم بگیم، مثلا این دو تا کشور روسیه و اوکراین 80% صادرات روغن آفتابگردان رو این دو تا کشور داره. 19% صادرات ذرت جهان با این دو تا کشور.
بله.
ببینید دنیا امروز یه دنیای به هم پیوسته.
بله
درست. آلمان یا کشورهای قدرتمند اروپایی خب طبیعتاً دنیا به هم دیگه وابسته است. وقتی عرضه گندم یا عرضه غلات در بخشی از دنیا که نزدیک به یک سوم غلات دنیا رو داره تامین میکنه کاهش پیدا میکنه، ما شاهدی هستیم که قیمت‌ها تو حوزه‌های مختلف افزایش پیدا کرده. الان در بورس شیکاگو قیمت گندم
بله.
بالاترین حد خودش بعد از 14 دی 2008 به بعد رسیده.
بله.
یعنی الان هر بشکه که تقریبا میشود به معیار ما مثلا میشه 27 کیلو، 27 کیلو 12.09 دلار. پیشبینی ها چیه؟ پیشبینی ها اینه که یه این مثلا تا 2-3 هفته دیگه به 14.50 دلار برسه.
درسته.
که این رقم رقم بی‌سابقه است، یعنی بالغ بر 40% افزایش پیدا کرد. از اون ور چینی‌ها یه قدرت اقتصادی بزرگ هستن. چینی‌ها تو این مدت اومدن چیکار کردن؟ چون پول دارن، امکانات
بله.
دارن، سرمایه دارن، اومدن شروع کردن پیش خرید گندم.
بله.
و 50% ذخیره گندم دنیا الان در چین وجود داره و به اصطلاح ذخیره شده.
درسته.
20 محموله سویا آمریکایی خریدن، 10 محموله ذرت خریدن. اینا چه مصرف کننده. حالا از اون طرف تولید کننده‌ها دارن چیکار می‌کنن؟ یه جایی مثل آرژانتین. آرژانتین خب می‌دونید یکی از بزرگترین صادرکنندگان گندم جهان.
بله.
از اون موقعی که این بحران به وجود اومده برای حفظ قیمت‌های داخلی خودش تو حوزه مثلا آرد، ماکارونی، اینا رو به صورت قیمت‌ها رو تا سال 2024 حفظ بکنه، اومده چیکار کرده؟ یه مکانیزم رو طراحی کرده و رفته به سمت حفظ منابع گندم و غلات خودش. خب عمده صادرات کشورهای مثل روسیه و اوکراین به کجاست؟ به همین کشورهای آفریقایی.
بله.
و همین کشورهای خاورمیانه سمت خودمون.
بله.
80% گندم لبنان داره از اوکراین وارد میشه. ترکیه 60% گندم خودش رو داره از روسیه وارد.
درسته.
ببینید همین امروز هم جناب فرخی.
بله.
همین امروز جنگ تموم بشه.
بله بله.
میگم فردا روسیه به اصطلاح آتش بس رو تمام صلح کنن.
بله.
اما ما این بحران جهانی که در حوزه غلات و بعد در حوزه سوخت داریم که حالا توی اروپا داریم نگاه میکنیم کشورها درگیر شدن ادامه داره. چرا؟ چون کشت گندم امسال اوکراین مختل شد. همین چند میلیون نفر آدمی که آواره شدن که همه شهرنشیناشون نبودن، یه بخشش هم روستاییاشون و کشاورزاشون بودن، زمیناشو ول کردن و رفتن کشورهای دیگه و کشت و محصول 2022 متاثر از این جنگ قرار گرفت و ما روز به روز شرایط بدتری خواهد شد. الان در حوزه تجارت بین الملل الان کشتی‌های تجاری جرأت نمی‌کنن برن وارد دریای سیاه بشن. تمام بنادر دریای سیاه بسته و خیلی از بازرگان‌ها و تجار دچار مسئله.
بله.
و ما با همین شیبی که داریم می‌ریم، عرض کردم قیمت گندم به تبع اون قیمت ارزم خدمتتون که دانه های روغنی مثل روغن آفتاب گردان، البته بگم روغن آفتاب گردان و اینها چون جایگزین داره، مثلا میشه با روغن پالم یا روغن سویا جایگزین کرد، افزایش قیمتش مثل گندم نیست. ولی این روند به طور جدی ادامه پیدا خواهد کرد، ما و ما شاید بیش از 40% افزایش قیمت داشته باشیم توی به اصطلاح ماهای آتی. و حالا این بخصوص برای کشورهای مثل کشور ما که خب ما وابستگی داریم به واردات گندم، عرض کردم مثلا ما یه رقمی بالا بر 7 میلیون تن داریم گندم وارد میکنیم.
درسته.
و خب جالبه بهتون بگم 36% هم از روسیه.
بله بله.
یعنی نزدیک به
خیلی هم قابل توجهه.
بله، یک سوم بیشترش از روسیه داره. بعد بقیهش مثلا یه سریش از امارات، البته امارات با واسطه داره میاد.
درسته.
کشورهای دیگه میاد، میاد دبی از دبی وارد کشور میشه. بعد بعضیش از عراق، بخشش از انگلستان، بعد هلند، بعد آلمانه. ما چی کار بکنیم الان؟ یعنی تو این وضعیت بحران به اصطلاح غذایی که داره توی دنیا پیش میاد، مرکب فاو داره هشدار میده که دنیا داره وارد یه بحران جدی میشه.
بله.
و اصلا ما سمتی میریم که جنگ نان، حالا میگفتیم جنگ آب، به زودی جنگ نان توی دنیا را خواهد افتاد و کشورها به خاطر گندم، به خاطر چیپ دچار مشکل میشن. خب ما یکی از کارامون اینه که بریم سمت افزایش تولید داخلی. خب افزایش تولید داخلی هم خب گرفتاری خوشسالی رو داریم. البته من به شما بگم جناب فرخی، ما 23 میلیون هکتار اراضی داریم توی مملکت که قابل کشته.
بله درسته.
اگر 2.5 میلیون هکتار 2.5 میلیون هکتار از این اراضی رو اختصاص بدیم به کشت گندم، علاوه بر همین ظرفیت فعلی که هست، با بله. همین کشاورزی دست پاشکسته ای که داریم، یعنی توی همین استانهای حاشیه زاگرس مثل لرستان، مثل کوکیلوی بویراحمد، مثل چهارمحال بختیاری، مثل کردستان، مثل کرمانشاه، این استانها اختصاص بدیم 2.5 میلیون هکتار رو، چون میدونید که هر هکتار متوسط 0.2 دهم گندم میده. اونا
آقای دکتر، من چون سوال دیگه هم دارم عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، میخوام ببینم شما پس نتیجه‌تون تو این بحث اینه که بحران همچنان بر اقتصاد اروپا سایه خواهد داشت و جنگ اوکراین حتی اگر امروز هم تموم بشه، بله، اقتصاد جهان،
بله، یکی از مشکلاتی که اروپایی ها به طور جدی باهاش مواجه میشن سیل گرسنگانی خواهد بود که اینها چون تأکیدشون خودشون تأمین نخواهد شد و هزینه ها رو چی نمی کنه، این مهاجرت ها به طور گسترده به سمت اروپا خواهد.
من حالا میخوام سوال بعدی از خدمت شما بپرسم با یک مقدمه که جورج کنان، یکی از تحلیلگران شناخته شده غربی، مقاله‌ای رو در سال 1947 با عنوان منابع رفتار شوروی در مجله فارن افرز منتشر کرد و در اینجا ایشون معتقده که قدرت شوروی از منطق عقل نفوذ ناپذیره اما به منطق زور بسیار حساسه. حالا با توجه به همین مقدمه من میخوام ببینم که تأثیر جنگ اوکراین بر روابط بین روسیه و آمریکا چه خواهد بود و همچنین چه تأثیری بر همگرایی کشور روسیه با چین خواهد داشت.
ببینید، ما یه چیزی رو بایستی بپذیریم، اون هم جابجایی صفحات تکتونیکی، به قول زمین شناسا تکتونیکی، در ژئوپلیتیک جهان در هزاره سوم.
بله درسته.
یعنی چی؟ یعنی ما شاهد این هستیم که اون تقسیم بندی هایی که در هزاره دوم بود، اون موازنه قوایی که در هزاره دوم در هزاره سوم به هم خورد.
بله درسته.
مسئله جنگ اوکراین هم همونجوری که مقام معظم اولی فرمودن امروز و فردا تمام نخواهد شد.
بله.
مسئله ادامه داری و اساسا دنیا به سمت یه وزن‌کشی جدید داره میره. ببینید، شما در ابتدای قرن 20 اتفاقاتی که منجر به جنگ جهانی اول شد و بعد جنگ جهانی دوم، شاید یه چیزی مشابه همونها در ابتدای قرن 21 داره رخ میده که ساختار نظم جهانی رو تغییر خواهد داد و ما قدرت‌های نوظهور هم سیاسی هم اقتصادی، مثلا فرض بفرمایید کشورهای عضو گروه بریک، خب اینها دنیای امروز حرف برای گفتن دارن، اینها دنیای تک قطبی و یک جانبه گرایی امریکا رو نخواهند پذیرفت.
درسته.
اغلب برآوردهایی که در حوزه اقتصادی داره صورت میگیره،
بله،
از این میکنه که چینی ها در سال 2030 یعنی چند سال دیگه میشه، یعنی
8 سال دیگه
بالغ بر 35
بله.
یعنی چی؟ یعنی میشن قدرت اول دنیا.
درست.
آمریکایی‌ها رو می‌ذارن.
درست.
آمریکایی‌ها در سال 2030 32,000 میلیارد دلار
می‌گیرن.
بعد از اینا چیه؟ هندی‌ها، هندی‌ها میشن کشور سوم دنیا.
درست.
یعنی تمام این کشورهای اروپایی که امروز قدرت‌های
میرن کنار
بزرگ اقتصادی
میشن درجه چندو؟
کنار می‌ذارن.
بله. حالا با توجه به این ضیق وقتی که ما داریم اسخای می‌کنیم، من می‌خوام از شما بپرسم در نهایت آیا این بحران اوکراین باعث میشه که چین و روسیه در کنار هم قرار بگیرن و کشورهای غربی و اروپا رو بیش از این غافل گیر کنن؟
ببینید، من تصورم اینه که اتحادی که امروز بین چینی ها، روس ها و حالا از یه طرف ایران وجود دارید، اتحاد راهبردی است.
بله، درست.
و این اتحاد راهبردی البته مفصل هایی رو هم داره. یکی از مفصل هاش همین کریدور به اصطلاح یک کمربند یک جاده، همین طرح جاده،
یک جاده یک کمربند. بله
بله، همین طرح جاده احیای جاده ابریشم که داره با 72 کشور دارن همکاری میکنن. بله. که این رو راه بندازن. این اتحاد راهبردی فرصت های بی‌نظیری. من می‌خواستم اتفاقا همین رو عرض بکنم. ببینید، ما الان وضعیت ما با روسیه، ما میگیم روابطمون با روسیه راهبردی و استراتژیک دیگه. چند بار گفتیم جمهوری اسلامی ایران با روسیه روابطش استراتژیک. خب اگه روابط استراتژیک الان که مشکل قله تو دنیا هست باید نمود پیدا بکنه. الان دولت ما بایستی با رایزنی، با دیپلماسی، با به اصطلاح سفر به روسیه اینها رو متقاعد بکنه، یه بخشی از مشکل گندم کشور ما رو حل بکنه. و واقعا من به شما بگم این رو، چون من سال 97 ما سفری رو به روسیه داشتیم به اتفاق دکتر ولایتی، واقعا روس ها توی این زمینه ها آماده همکاری هستن، آماده گفتگو هستن، آماده تعامل هستن. خود شخص پوتین بلافظ، یعنی خود پوتین آماده است همه جوره همکاری بکنه. این مستلزم یه سری رایزنی ها و به اصطلاح دیپلماسی فعالی است که ان شاء الله در دولت حضرت آیت الله رئیسی این اتفاق بیفته
ان شاء الله.
و ما
خیلی ممنونم.
مشکل جهانی به اصطلاح قله ای که همه دنیا باش رو بره، مشکل افزایش قیمت هایی که به قول شما سالیان سال باش رو برو خواهیم بود رو انشالله بتونیم
مهار کنیم. امیدوارم که در کشور خودمون بتونیم بحران رو مهار کنیم.
بله
انشالله.
فشار از دقل به مردم.
بله خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای دکتر اسکندری. گفتگو کردم با ایشون درباره بحران اوکراین و تبعاتی که بر تمام کشورهای دنیا داره. بله، در این حینی که ما با کارشناسان گفتگو می‌کردیم، خانم حشمتیان نگاهی داشتن به فضای مجازی تا نظر کاربران رو درباره موضوع برنامه بدونن و برای ما بگن. خانم حشمتیان چه خبر بود در فضای مجازی؟
خواهش میکنم. خدا قوت میگم خدمت شما
و
همچنین شنوندگان محترم که تا این لحظه همراه ما هستند. نظرات چند تن از این کاربران رو با هم مرور میکنیم. کاربری به نام سهن گفته آثار بحرانهای اقتصادی به سطح جامعه آمریکا هم رسیده. هر روز هفته یک شهر بزرگ آمریکا دچار تظاهرات شدید مردمی خواهد شد.
بله.
کاربری دیگه به نام صدیق هم نوشته بحران اقتصادی مشکلی بود که آمریکا برای مردم کشورهای هدفش میخواست.
بله.
اما به چاهی که خودش کنده بود داره میفته.
درست.
ساعت کاربری دیگه هم در فضای مجازی گفته نگرانی در مورد افزایش نرخ بهره آمریکا و روند کند رشد اقتصادی سبب بدترین افت ماهانه بازارهای مالی آمریکا از سال 2008 شده. اکبرپور کاربری دیگه هم درباره بحران وضعیت مسکن در آمریکا نوشته پرونده های دادگاه های مسکن نیویورک در یک ماه 40% افزایش داشته. تقریبا 2000 پرونده تخلیه هر هفته توسط مالک ارائه و حکم تخلیه صادر شده.
چه جالب، نگاهی به بحران آمریکا داشتن خیلی هاشون.
بله همینطوره. کاربری دیگه به نام سلطانی هم گفته علاوه بر افزایش بهای سوخت، مسکن، مواد غذایی و نارسایی در تامین زنجیره کالاهای اساسی در این کشور، شهروندان آمریکایی با بدهی‌های چندین تریلیون دلاری باقی مونده از دو جنگ عراق و افغانستان هنوز هم مواجه هستند. اما موسوی کاربری دیگه است که نظرش رو اینطور گفته آمریکا 20 ساله که دچار رکود و بحران اقتصادی شده و پیش بینی شده که این بحران تا 2 سال آینده به 50% افزایش پیدا میکنه.
درسته.
و آبدی کاربری دیگه هم به نقل از مدیر عامل بزرگترین بانک آمریکایی و دومین بانک بزرگ جهان نوشته بحران اوکراین و تحریم‌های وضع شده علیه روسیه تورم فزاینده‌ای رو برای مردم آمریکا به همراه داشته. از همراهیتون سپاسگزارم.
خیلی ممنونم خانم حشمتیان که دارید. نظر کاربران رو برای ما خوندیم و ما مطلع شدیم که در فضای مجازی درباره موضوع برنامه ما چه می‌گذره.
خواهش می‌کنم. من هم سپاسگزارم و از حضور شما و شنوندگان گرامی خداحافظی می‌کنم.
خدا قوت می‌دهم. خیلی ممنونم. متشکرم. خب خیلی ممنونم که تا این ساعت ما رو همراهی کردین. در برنامه امروز ما درباره بحران اقتصادی آمریکا و اروپا و همچنین تأثیر جنگ اوکراین بر این بحران ها صحبت کردیم، با کارشناسان مختلف به گفتگو برداختیم. خیلی از کارشناسان به این موضوع اشاره کردن که این بحران ادامه دار خواهد بود و دامنش هر روز گسترش پیدا خواهد کرد و هم کشورهای اروپایی و هم آمریکا به این راحتی نمیتونن این بحران رو فعلا کنترل کنن و اگرم بخوان کنترل کنن دولت‌هاشون باید دخالت‌های گسترده انجام بدن، بسته‌های مالی زیادی رو تصویب کنند و به اقتصادشون تزریق کنند. و در واقع میشه گفتش که دورنمای کنترل بحران هم در اروپا و هم در آمریکا چندان روشن نیست. یعنی نظر کارشناسانی که ما باشون به گفتگو پرداختیم همین مسئله هستش و خیلی از کارشناسان به این مسئله اشاره کردن که این بحران همچنان به نوعی به کشورهای دیگه هم تسری پیدا خواهد کرد و اصلا آمریکا، ساختار سیاسی و اقتصادی آمریکا به این صورت خواهد بود که این بحران رو همچنان به کشورهای دیگه هم به نوعی تزریق میکنه برای اینکه کل دنیا رو درگیر این بحران کنه. از طرف دیگه در برنامه امروز درباره بحث کاهش و محبوبیت جو بایدن هم با کارشناسان گفتگو کردیم و خیلی از کارشناسانی که در این باره صحبت کردن اشاره داشتن که جو بایدن روزهای سختی رو در پیش رو خواهد داشت، چرا که علاوه بر این بحران اقتصادی که بر اقتصاد آمریکا حاکم شده و بحران اوکراین باعث میشه که مردم همچنان از عملکرد اون ناراضی بمونن و این فرصتی رو در اختیار جمهوری خواهان قرار میده تا بتونن در انتخابات آینده آمریکا دوباره عرض اندام کنن و حتی برخی از کارشناسان پیش بینی کردن که شاید این مسئله ترامپ رو هم وسوسه کنه که دوباره در انتخابات آمریکا حضور داشته باشه، هرچند ممکنه ساختار سیاسی آمریکا و یا جمهوری خواهان به ترامپ این اجازه رو ندن. ولی به هر صورت در برنامه امروز تونستیم با کارشناسان هم درباره بحران اقتصادی آمریکا و هم درباره مسائل سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی و تأثیر بحران اقتصادی امروز دنیا بر زندگی شهروندان اروپایی گفتگو کنیم. خیلی ممنونیم که امروز با ما همراه بودین و ما رو در این برنامه همراهی کردین. امیدوارم که هفته آینده هم با برنامه ما همراه باشین. با شما خداحافظی میکنم.
فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
ببین اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
بله، تضمین میکنه.
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست.
اوه، مبارکه، بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا، بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.